بسم الله الرحمن الرحیم. در فصل آخر بحث مطلق و مقید بودیم، رسیدیم به فصل چهارم و آخرین فصل در مبحث مطلق و مقید، الفصل الرابع فی المجمل و المبین، که با اتمام این فصل بحث مطلق و مقید تمام میشه و با اتمام مطلق و مقید مباحث الفاظ کلا تمام میشه. خدمتتون عرض کنم که مجمل و مبین در نزد علمای اصول معنای اصطلاحی نداره، همون معنای لغوی و عرفی مرادشونه. مجمل در مقابل مبین، مبین یعنی واضح، مجمل یعنی مبهم ناواضح، یه معنای اصطلاحی ندارن. خدمت شما عرض کنم که ابتداءً ما مباحث مجمل رو که مطرح میکنیم مقدمه ایست برای اینکه ببینیم برای رفع یک اجمال چه کار باید کرد. اجمال تارتن در مدلول تصوری است و تارتن در مدلول تصدیقی است. بنابراین در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول الاجمال فی المدلول تصوری، مقام دوم الاجمال فی المدلول تصدیقی. قبل از ورود به این دو مقام مقدمه ای رو ذکر میکنیم راجع به خود مدلول تصوری و مدلول تصدیقی. اما المقدمه، بحث مدلول تصوری و مدلول تصدیقی رو در اینجا به اجمال میگم. مبحث مدلول تصدیقی یه بحث مبسوطی رو داره، در آینده که انشالله در بحث ظهورات باشه مدلول تصدیقی رو بحث مبسوطش اونجا خواهم گفت. اینجا چون نیاز داریم و الا اگر حاجت نبود این بحث مدلول تصدیقی و تصوری رو مطرح نمی کردم، لذا اجمال بحث میکنم، مبسوطش میفته راجع به مدلول تصدیقی در مباحث در مبحث ظهور. خدمت شما عرض کنم که علما مدلول رو تقسیم کردن به دو قسم، مدلول تصوری و مدلول تصدیقی. مدلول تصدیقی رو تقسیم کردن به دو قسم، مدلول استعمالی و مدلول جدی. لذا این سه تا مدلول رو توضیح باید بدم تا بعد وارد بشیم انشالله در این دو مقام از بحث. اما مدلول تصوری، خدمت شما عرض کنم که در مدلول تصوری مطالبی رو که میگم تماما مطالبی است که مشهور قائل است. چون بحثای اینش یا قبلا گفتم یا بعدا جای خودش خواهم گفت، این مباحثی رو که عرض میکنم در مدلول تصوری همونی است که مشهور گفتم. مشهور قائلن که تمام الفاظ و دوال لفظی ما وضع شده برای یک معنایی. حالا یا اون معنا معنای اسمی است یا معنا معنای حرفی است. پس بنابراین در علم اصول دال لفظی دائما منقسم میشه به دو قسم، یعنی یکی از این دو قسم خارج نیست، یا دال اسمی است یا دال حرفی است، که در آینده این دو تا مثال هاشو خواهیم گفت. اصول این معتقدند که در دال اسمی دائما به این چنین ذهن ما عمل میکنه، هرگاه ما یک دال اسمی رو میشنویم بلافاصله صورت معنا و موضوع له به ذهن ما میاد. و اما هر وقت یک دال حرفی رو ما میشنویم بلافاصله خود معنا یا فردی از معنا به ذهن ما میاد. چون فرق است بین دال حرفی و دال اسمی. در دال حرفی تا میشنویم خود معنا یا فردی از معنا به ذهن میاد. پس مدلول تصوری عبارت شد از چی؟ یکی از این سه تا، یا صورت معنا در دال اسمی، یا خود معنا در دال حرفی، یا فردی از معنا در دال حرفی. چون در دال حرفی مشهور قائلن به خود معنا به ذهن میاد و بعضی از اعلام معتقدن که فردی از معنا به ذهن میاد، که اگر اشتباه نکنم از گذشته تو ذهنمه که مرحوم اصفهانی از کسانیه که قائل خود معنا به ذهن نمیاد، فرد معنا به ذهن میاد. خب در یه مثال تطبیقش کنم، شما وقتی میگین زیدون عادلون، ما میخواییم مدلول تصدیقی این کلام رو، مدلول تصوری این کلام رو نشون بدیم. زیدون عادلون، در این کلام ما چند تا دال لفظی داریم؟ 4 تا دال لفظی رو داریم. یکی کلمه زید، یکی ماده کلمه عادل، یکی هیئت کلمه عادل، یکی هیئت جمله زیدون عادلون. 4 تا ما چی داریم؟ دال لفظی رو ما داریم. از این 4 تا دال، بله، تنوین، حالا چون یک نحوه از علائم اونها میدونستن، اونها چون در نظریه ما چون در حروف علامتی هستیم، تنوین با هیئت یکی میشه، اما مشهور اونا رو جزء حروف نمیدونستن، جزء علائم میدونستن، قائل به وضع بودن، اما وضع بالعلامیت، اما در وضع به تسمیه در همه دیگر قائل به وضع به تسمیه بودن، لذا نظر مشهور رو دارم میگم. خدمت شما عرض کنم که 4 تا ما دال داریم: کلمه زید، ماده عادل، هیئت عادل، هیئت جمله زیدون عادلون. این 4 تا دال، آقا 2 تا دالش اسمی هم. کدوم؟ یکی زید، یکی ماده عادل. این 2 تا دال اسمی هم. صورت معنا به ذهن میاد. 2 تا دال هم چیه؟ حرفی هم. کدوم؟ یکی هیئت عادل، یکی هیئت جمله. این 2 تا دال حرفی هم. که در این 2 دال حرفی یا معنا یا فردی از معنا به ذهن میاد. این میشه 4 تا مدلول تصوری داره. جمله زیدون عادلون 4 تا مدلول تصوری داره. 2 تا مدلول تصوریش مربوط به دال اسمیست، 2 تا مدلول تصوریش هم مربوط به دال حرفیست. این خدمت شما عرض کنم که در رابطه با مدلول تصوری توضیح دادم. نه نه، هیئت نداره. زید کلمش وضع شده، مادهش وضع نشده، خود کلمه زید وضع شده. این مدلول تصوری توضیح دادیم. اینایی که گفتیم همه روی مبنای قوم هستش، مبنای علمای ما هستش. بریم سراغ چی؟ سراغ مدلول تصدیقی. خدمتتون عرض کنم که در مدلول تصدیقی بر 2 قسم تقسیم میشه: مدلول استعمالی و مدلول، خدمت شما عرض کنم که، جدی. قبل از این که مدلول استعمالی و مدلول جدی رو وارد بحثش بشم، یک نکته راجع به مدلول تصدیقی بگم ابتدا. ما اگه در ذهن شریفتون باشه، قبلا توضیح دادیم که یک لفظ نمیتونه خودش مدلول تصدیقی داشته باشه، بلکه ما وقتی تلفظ میکنیم به یک لفظی، میتونیم ما تصدیقاتی داشته باشیم که مربوط به فعل گفتاری، ظاهر حال و سایر قرائن هستش. وقتی میگیم مدلول تصدیقی کلام، این دست مرادمون هستش. عنایت کنید، ما تصدیقاتی که وقتی یک کلام رو میشنویم، تصدیقاتی که برای ما پیدا میشه، اینا 3 دسته هستن، که تو این 3 دسته یه دستش اصطلاحاً بهش میگیم مدلول تصدیقی، دو دسته دیگه اصطلاحا بهش مدلول تصدیقی نمیگیم. این سه دسته تصدیقات چیگونه است؟ وقتی کسی یک کلامی رو میشنویم، ما سه دسته تصدیقاته که برامون پیدا میشه. دسته اول تصدیقاتی است که هیچ ربطی به مضمون کلام نداره. مثلا وقتی که یک کسی سخنی میگه، ما شخص رو ندیده میگیم این متکلم مرده، متکلم زنه، متکلم جوانه، پیره، سالمه، مریضه، عربه، عجمه و امثال زاله. اینا تصدیقاتی است که ما وقتی که سخن کسی رو میشنویم برای ما پیدا میشه، اما هیچ ربطی به مضمون کلامش نداره. چون میدونید ما در مرد بودن مضمون دخالت نداره. هر جمله‌ای که بگیم میفهمیم چیه؟ مرده. نقیزه اینا هر طرفشه بگیم میفهمیم مرده. چه بگه گرسنه هم چه بگه گرسنه نیستم، میفهمیم که مرده. چون ربطی به مضمون کلام نداره. این دسته اول که تصدیقاتی است که وقتی ما کلامی رو میشنویم برای ما پیدا میشه، این رو اصطلاحا بهش نمیگیم مدلول تصدیقی. بله؟ امامه؟ متکلم امامه یعنی چی؟ از کجا میفهمیم امام معصومه؟ اون مربوط به مضمونشه. از خود یک جمله که مثلا از پشت دیوار یه نفر صحبت بکنه از کجا میفهمیم امامه یا؟ ها اون اگه مرادتون اینه، یعنی زید عمرو بکر، این مرادتونه، اگه مثل اونه، اونم داخل در دسته اوله. هیچ ربطی به مضمون نداره. اگر این شخص داشته بشنه میگیم زیده، از مضمونش نفهمیدیم که زیده، از لحنش فهمیدیم که زیده. هر جمله این میگفت میفهمیدیم زیده.
سنگ صیغه به کار ببریم میفهمیدیم دلالت بر وجود داره. اگر امام باشه، اگه یه نفر دست پایین باشه،
خب علاوه این که این گوینده چه کسی هست، مرد، زنش، زیده، عمره، امثال اینها، اینا اصطلاحا بهش مدلول تصدیقی کلام نمیگن. دسته دوم عبارت از تصدیقاتی است که برای ما پیدا میشه و این تصدیقاتی که پیدا میشه مرتبط با مضمون کلام هست، اما مربوط به شخص این مضمون نیست. در عینی که مرتبط با مضمون کلامه، اما ربطی به شخص این کلام نداره. مثل چی؟ مثل اینکه از جملهش میفهمیم که این شخص آدم بی‌تربیتیه، آدم بی‌سوادیه، آدم با سوادیه. این در مضمون کلام اثر داره. حرفاش زشت زده که فهمیدیم بی‌تربیته، از لحنش نفهمیدیم بی‌تربیته. مثلا میگه زید فلان فلان شده، میفهمیم که آدم بی‌تربیتیه. برای زید یک وصف زشتی رو به کار میبره، میفهمیم که بی‌تربیته، با ادب اینهاست. به مضمون ربطی داره، اما به شخص این مضمون ربطی نداره. مثلا اگر بگه زید فلان فلان شده، یا به جای زید بگه عمرو فلان فلان شده، یا بکر فلان فلان شده، باز میفهمیم که چیه؟ بی‌تربیته. یا این کسانی که روانشناسی میکنن، روانکاوی میکنن، از مجموع کلامش میفهمن که طرف خودخواه، متکبر، مغرور، امیدوار، مایوس، زرنگ، سادس، اما با توجه به مضمون کلام. اما شخص مضمون نقش نداره. میفهمن که آدم مغروری است یا مثلا آدم متواضعیه. نه، هر جاش ضابطش اینه که مربوط به شخص این کلام نباید باشه. یعنی اگر همین مضمون رو در شخص دیگری از کلام، مثلا به جای این که بگه زید فلان شده، بگه امر فلان شده، یا حتی اگه بگه این دیوار فلان شده، یعنی الفاظ زشت به کار ببره، میگه آدم بی‌تربیتیه. اینطور نیست که اگر بگه زید فلان شده مثلا بی‌تربیته، اما اگه بگه دیوار فلان شده دیگه بی‌تربیت نیست. نه، اینا اصطلاحا میگن که از مضمون هست، نه شخص مضمون. میفهمیم که عصبانی، با اخلاق، اما مضمون نقش داره در فهم ما، اما شخص مضمون نه. این هم اصطلاحا بهش نمیگیم مدلول تصدیقی. نه، تصدیقاتی که از یک کلام برای ما پیدا میشه گاهی وقتا مرتبط با مضمون هست، اما شخص این مضمون نقشی نداره. بلکه صنف این مضمون، نوع این مضمونه که چیه باعث این تصدیق میشه برای ما. و دسته سوم عبارت از تصدیقاتی است که از شنیدن یک کلام برای ما پیدا میشه و خدمت شما عرض کنم که شخص این مضمون در این تصدیقات یه اثرگذار تأثیر داره. یعنی اون تصدیقاتی که بر ما پیدا میشه در ارتباط با شخص همین مضمون کلامه. این دسته سوم رو اصطلاحاً بهش میگن چی؟ مدلولات تصدیقیه کلام. پس قسمت اول، دسته اول مدلول تصدیقی کلام نیست، دسته دوم مدلول تصدیقی کلام نیست، دسته سوم رو فقط بهش میگن این دسته از تصدیقاته که مرتبط با شخص مضمون کلامه، بهش میگن مدلولات تصدیقی کلام. این مقدمه که روشن شد که ما در مدلول تصدیقی در کجا بحث داریم، وارد قسم این دو قسم میشیم، یکی مدلول استعمالی، یکی مدلول جدی. اینو دقت کنید، در مدلول استعمالی و مدلول جدی تعریف واحدی رو ما نداریم، یعنی ما تعاریف کثیره ای ذکر شده برای مدلول استعمالی و مدلول جدی. بحثش چون در مبحث ظهور میاد و نقد اونجا مطرح میشه، مدلول استعمالی رو که معنا میکنیم روی فقط مختار خودمونه، مدلول جدی رو هم که معنا میکنیم روی مختار خودمونه، دیگه مرتبطه با اختیارات دیگران انشاءالله میمونه برای بحث ظهور و نقد اون نظریات. لذا فقط مختار خودمون رو عرض میکنم، چون در بحث ما میخوایم اجمال تصدیقی و اجمال تصوری رو توضیح بدیم. اما مدلول استعمالی، یعنی مدلول تصدیقی استعمالی، وقتی میگیم مدلول استعمالی تصدیقی توش افتاده، و وقتی میگیم مدلول جدی یعنی مدلول تصدیقی جدی. مدلول استعمالی که قسم اول از دو قسم مدلول تصدیقی است. دقت بشه آقا، هر لفظی، هر متکلمی وقتی که تلفظ به یک لفظی میکنه، حالا فرق نمیکنه اون دال لفظی دال اسمی باشه یا دال حرفی باشه، وقتی که تلفظ به یک لفظی یا دال لفظی میکنه، همیشه گفتیم لفظ و متکلم الفاظی را القا که میکنه، الفاظی را که تلفظ میکنه با توجه به معنا اون لفظ رو میگه. بله، با توجه به معناش، که اون معناش میشه معنای عرفی، دائما الفاظ رو با توجه به معنا القا میکنه به ما. اینطور نیستش که مثلا سجع و قافیه رو بسنجه که ببینه که چیه، که ببینه که مثلا اینجا این کلمه رو سجعش با کلمه قبل و بعد کدوم یکی جور در میاد، وزنش کدوم یکی میخوره کدوم نمیخوره. نه، اصلا کاری به این چیزا نداره. ما وقتی همه الفاظی رو که به کار میبریم دقیقا با توجه به معنای اون الفاظ که اون لفظ رو در یک جمله یا در یک کلام و یک خطاب به کار میگیریم. بله، به تنهایی لحاظ نمیکنه، ولی در شعر هم لفظ رو در نظر میگیره و هم معنا. شاعر فقط چیه؟ هر دو رو در نظر میگیره. بله، در خطیب لفظ رو فی الجمله نظر میگیره که نازیبا نباشه، یا کسی که مینویسه لفظ رو هم رعایت میکنه، اما به خاطر اینکه متنش زیبا باشه. اما ما در محاورات و عرفی حتی اینم رعایت نمیکنیم، الفاظ رو دائما بر اساس معناست که چیه به کار میبریم. خب، اولین مرحله از مدلول استعمال، اولین مرحله از مدلول تصدیقی اینه که ما ببینیم، یعنی من سامع، شما سامع، ببینید که این متکلم و لفظ این لفظ رو با توجه به کدام معنا به کار برده. تصدیق به این که این لفظ رو با توجه به این معنا به کار برده و به کار گرفته، اینو بهش میگیم مدلول استعمالی یا مدلول تصدیقی اول یا مدلول تصدیقی استعمالی بهش میدیم. اولین شناخت ما و تصدیق ما راجع به اینه که بلافاصله الفاظی رو که میشنویم برمون این تصدیق پیدا بشه که لافظ و متکلم با توجه به کدام معنا این لفظ رو به کار گرفته. این رو بهش میگیم مدلول استعمالی. ببینید متکلم این رو در خارج میدونه، همه ما در ارتکازمون هست که هر لفظی رو که به کار بگیره، دقت کنید هر لفظی رو به کار بگیره، در مرحله اول ما فقط معنای عرفیش به ذهنمون میاد، اراده اون هیچ نقشی نداره. ما این رو به تجربه هممون میدونیم که الفاظی رو که میگیم، تصور شما از شنیدن این الفاظ، یعنی تصور شما بعد از شنیدن این الفاظ، دقیقا معانی عرفیه این دوال لفظیه است. لذا ما همیشه چه کار میکنیم؟ همیشه در مدلول استعمالی چه کار میکنیم؟ میگیم متکلم با توجه به این دال لفظ، با توجه به این معنا این لفظ رو به کار گرفته. این اولین مرحله از مراحل مدلول تصدیقی است که بهش میگیم مدلول استعمالی، که ذهن ما میفهمه که متکلم با توجه به کدام معنا این لفظ رو به کار برده. بله، همیشه معنای عرفی هستش. بله، خدمت شما عرض کنم که وقتی خواب باشه مدلول استعمالی نداره، کما که مدلول جدی هم نداره. بله بله، نه اون مورد اختلاف نیست. اگر شخص خواب باشه مدلول استعمالی نداره. خب ببینید، مثلا زید، آقا زید اسم سه نفره، ابن عمر، ابن بک، ابن خالد. این گفته رأیت و زیدن، این زیدی رو که تکلم کرده متکلم به این لفظ با توجه به یک معنایی بوده، گفته رأیت و زیدن، اون معنا ابن عمر یا ابن بکر یا ابن خالده.
خب
ببینید، ما در مرتبه تکلم لازم نیستش که شاعر به معانی باشیم، یعنی ما کافیه که فقط الفاظ رو متوجه باشیم. این مقدار در حالت خواب الفاظ رو فقط متوجه میشه. این کلام مدلول استعمالی نداره، مدلول جدی هم نداره. ما هیچی، فقط در مرتبه تصور یک قضیه هست. ما اینو بارها گفتیم، ما یک قضیه رو تصور میکنیم، نه شما وقتی مثلا یک کسی میگه مثلا انا ربکم الاعلا، خب وقتی گفت انا ربکم الاعلا برای شما تصدیق پیدا میشه بلافاصله. نه تصدیق، تکذیبش میکنه، یعنی تصدیق به این جمله براتون پیدا میشه. اگه تکذیبش میکنه معلوم میشه که مدلول استعمالی داره، اما خود این قضیه قابل تصوره، خود این جمله قابل تصور. مدلول تصوری در مدلول تصوری یک کلام، حتی اگر کلام از دیوار هم صادر بشه مدلول تصوری داره. مدلول تصوری دلالتش قهریست، دست کسی نیست. هر کلامی که به گوش ما برسه مدلول تصوری داره، ولو اون که لافظ اون کلام مثلا دیوار باشه. بله؟ بله، مدلول تصدیقی نداره. این مدلول استعمالی رو به این معنا هستش. مدلول جدی، تمام تصدیقاتی که پیدا میشه برای ما، دقت کنید، که مربوط به شخص این مدلول کلام و مضمون کلام هست و مدلول استعمالی هم نیست، ما بهش میگیم مدلول جدی. هر چی که پیدا نمیشه تو ذهن ما در حول این کلامی که میشنویم، انها زیادی است که تو ظهورات ما میگیم اینا رو، یک بخشش اوله، یک بخشش ثانویه، بخشش حتی ثالثه. تمام اون تصدیقاتی که برای ما از یک کلام که پیدا میشه، که یک مرتبط به شخص مضمون کلامه، دو مدلول استعمالی هم نیست، با اون تصدیقات بهش میگیم مدلول چی؟ مدلول جدی. این مدلول جدی به این وسیعه، یعنی دائره به این وسعت رو در خودش جا میده. فقط مدلول استعماری یه دسته از تصدیقاتی است، تصدیقاتی است که مرتبط با استعمال لفظ در کلام این لافظ. اما هر بله ما تفهیمی رو از این دو دسته خارج نمی کنیم، شامل جدیش می کنیم. نه یعنی اونها چون بعضی وقتا تفهیمی که گفتن مرادشون استعمالیه، پس بنابراین تمام اون چره که ما وقتی میگیم مدلول جدی، هر تصدیقی که برای ما از یک کلام پیدا میشه و مربوط به شخص این مضمون یک و مدلول استعمالی هم نیست، اینا بشه که مدلول جدیه یک کلام یا مدلول جدیه یک کلام. به این وسعت اینا رو داخل در مدلول جدیه کلام میدونیم. خب حالا که مدلول تصوری بنابر مبنای قوم، مدلول تصدیقی استعمالی و مدلول تصدیقی جدی روی تعریف خودمون آشنا شدیم، وارد میشیم در اون بحث دو مقام. بفرمایید. بله گاهی ده ها مدلول جدی داره، یعنی ما از این کلام ده ها مطلب رو میفهمیم تصدیقا، که تمام این تصدیقات برمیگرده به مدلول جدی این کلام. یعنی مدلول جدی که ما میگیم، مثلا برای مثال گاهی وقتا اضافه میکنیم به کلام، میگیم مدلول جدی این لفظ، گاهی مدلول جدی این تکلم، دقت میکنید؟ آره. یعنی ما گاهی وقتا کسرتش از ناحیه اون مضاف الیه هم میاد ها. فعلا مدلول جدی قطع نظر از اضافه که بشه بچی، مدلول جدی کلام، مدلول جدی این کلمه، مدلول جدی این تکلم به این کلام خاص، دقت میکنی؟ آره. اینها چیزایی است که از ناحیه اضافه پیدا میشه. اما همه اینها وقتی میگیم مدلول جدی این کلام یا لفظ یا تکلم به امثال این، اینا دیگه همه رو بهش داخل در مدلول جدی بدون اضافه میکنی. تکلم به این کلام یعنی کلام با این مضمون خاص، نه تکلم به این لفظ، تکلم به این کلام با این مضمون خاصی که داره. اینا خدمت شما عرض کنم اصطلاحا از لوازم عرفی بهش نمیگن. آره مدلولات جدی یعنی خود مدلول اون معنای وسیع شامل اون میشه، مثل مدلول التزامی عرفی اصطلاحی پیدا کرده، او اصطلاح فرق میکنه. این دقت کردید، این مراد استعمالی یا مراد جدی، مدلول استعمالی یا مدلول جدی. منتها این با قطع نظر از مضاف الیه، مضاف الیه مهمه، مدلول جدی مثلا چی میخواییم بگیم. حالا که این روشن شد این سه قسم، وارد میشیم در این دو مقام. المقام الاول مقدمه تموم شد. المقام الاول الاجمال فی المدلول تصوری. تارتن یک لفظی رو که میشنویم مدلول تصوریش مبینه. یعنی چی؟ یعنی صورت معنا یا خود معنا به ذهن میاد، خود صورت معنا به ذهن میاد و تارتن به این صورت نیست، به این شکل نیست. خود این سه قسم میشه. تارتن ما لفظی رو میشنویم، اصلا آقا صورت معنایی به ذهن نمیاد، هیچ صورتی به ذهن نمیاد. مثل اینکه کسی به ما میگه رأیت خالدن و ما اصلا نمیدونیم که خالد اسم کیست. خالد برای من میشه مجمل. یا در آیه شریفه میاد و تیمم و سعیدن طیبا، اصلا نمیدونیم معنای سعید چیه. این سعید رو اصطلاحاً بهش میگیم مجمل به اجمال تصوری، چون وقتی کلمه سعید رو میشنویم اصلا صورتی از معنا به ذهن ما نمیاد. یا کلمه فرزند خالد رو که میشنویم صورتی از معنا به ذهن ما نمیاد. یا کلمه مثلا حبدار رو که میشنویم که دال لفظی حرفی است، اصلا معنایی به ذهن ما نمیاد. معنا آره وقتی که معنا میگیم در دال حرفی است. چرا میگیم معنا؟ چون مشهور معنایی هست، فرد معنا نیستن، و در دال اسمی صورت معنا هستن. اونا هیچی، اونا مربوطه به مدلول این لفظ نیستش، مدلول تصوری لفظ نیست، چون دال ما اسمی صورت معنا هستش. اون دیگه مربوط به مدلول تصوری نیست، مربوط به مدلول تصریحی شماست. خدمت شما عرض کنم هیچ صورتی از معنا به ذهن شما نمیاد. این قسم اول. قسم دوم اینه که آقا صورت معنا به ذهن میاد، اما این صورت، صورت مبهمه، صورت مبهمی به ذهنتون میاد. مثل اینکه کلمه قنا رو میشنوید، این قنا رو که میشنوید صورتی مبهم به ذهن شما میاد، اما صورتی مبهم. پاره از الفاظ اینها معانیشون مبهمه برای ما. این معانیشون که مبهم هستش، خدمت شما عرض کنم که میشه مجمل. این هم مثل قسم اول مجمله. در قسم اول صورتی نبود، در قسم دوم صورتی مبهمه. مثل کلمه قنا، ما از این لغات زیاد داریم که اینها مبهم هستن. حالا فرق نمی کنه این ابهام در نزد عرف باشه یا ابهام در نزد سامع باشه، یعنی ذهن خود عرفم معناش معنای مبهمی است، چون ماها ابهام در معنا را قبول کردیم. پاره از الفاظ اصلا معنای عرفیش مبهمه، نه اینکه اندی مبهمه، اصلا معنای عرفی مبهمی را داره. خدمت شما عرض کنم که مثلا اگر بخوایم که مثال بزنیم، آقا پاره از اصطلاحات علوم، چون اینا معانی داره، مثلا وحدت وجود، آقا این وحدت وجود یک لفظ مصطلحی است، اما خود معناش مبهمه، نه اینکه معنای روشنی داره. من نمیدانم، اشتباه میکنن، خودش پیش قائلین به وحدت وجود خودش فی نفس یک معنای مبهمیه. و همچنین بعضی از معانی اصطلاح غیر اصطلاحی که احتمالاً یکی از این الفاظ کلمه قنا هستش، یکی از این الفاظ کلمه کثیر هستش، یکی از این الفاظ کلمه قلیل هستش، یکی از این الفاظ کلمه حرج هستش. گفتیم آقا حرج معنای عرفیش مبهمه. همیشه فقیهان میگفتن که ما دقیقاً نمیتونیم. نه با ما، نه که فقیهان دقیقاً نمیدونن، خودش عرفاً معناش مبهمه. حرج اینا بهش میگیم معانیش ابهام داره در حد عرف. گاهی یک معنا عرفاً مبهم نیست، اما پیش ما ابهام داره، که حالا یا به جهت این که ما جزی از اون عرف نیستیم، یا به جهت این که اگر جزی از این عرف هستیم با این لفظ و موارد این لفظ سرکار نداشتیم. اینها رو بهش میگیم ابهام شخصی یا فردی در مقابل ابهام عرفی. این قسم دومه. قسم سوم عبارت از اینه که ما به جای یک صورت معنا یا یک معنا چند تا صورت به ذهنمون میاد، بدون این که این چند تا صورتی که به ذهن آمده، یعنی چند تا صورت به ذهن میاد بدون این که مدلول استعمالش معین باشه. مثلا اسم زید، آقا بر زید اسم است برای سه نفر. متکلم میگه رأیت و زیدن، تا میشنوم رأیت و زیدن سه تا صورت به ذهن من میاد، صورت ابن عمرو و ابن بکر و ابن خاله. اما در ناحیه مدلول استعمالی من نمیدانم. خوب دقت کنید، اینجا مدلول استعمالیش که مجمله، هیچی مدلول تصوریش هم میگه مجمله، چون به جای اینکه یک صورت به ذهن ما بیاد سه تا صورت به ذهن ما آمده. این اجمال استعمالی داره ها، مدلول تصوریش مجمله، اما مدلول تصوریش هم میگه مجمله. خب ما سه تا صورت به ذهن ما آمده بدون اینکه مدلول استعمالیش معین باشه. اما اگر مدلول استعمالیش معین بود، که در مثال توضیح خواهم داد، اینجا اجمال تصوری هم دیگه نداره. اینم قسم سوم. پس قسم سوم این شد که ما به جای یک صورت چند صورت به ذهنمون میاد بدون اینکه مدلول استعمالش معین باشه. چی فرمودید؟ ببینید زد اسم سه نفره، سه تا معنا داره، زد سه تا معنا داره چون اسم سه نفره. وقتی هم تا من میشنوم زد، هر سه تا معنا را هم بلدم. تا میشنوم زد، سه تا صورت به ذهن من میاد بدون اینکه از مدلول استعمالی معینی رو داشته باشه. خب این سه تا اجمال رو ما آشنا شدیم، یکی قسم اول که فاقد صورته، یکی قسم دوم که صورت مبهم داره، یکی قسم سوم که صورتی مبهم یا بی صورت نیست اما چندین صورته. هر کدوم لفظ زد مبهمه، معنا که مبهم نیست. معناش مبهم نیست بالاخره، نه معناش سه تا. در مرتبه تصور، من الان بحث مدلول تصوری، من چی تصور کردم؟
تصور من از این فعلی که متکلم استعمال کرده برای من مبهم، بله سه تا صورت در
من. نه الان کاری به مدلول استعمالی که مجمله کار ندارم، به مدلول تصوری سه تا مدلول علی حد انسوا دارم که یقین دارم تو این سه تا مدلول دو تاش مدلول استعمالی نیست، فقط یکیش مدلول استعمالیه. ابهام نه، معنا مبهم نیست، سه تا معنا داره، هر سه تا معنا معینه. معنای این زد مبهم نیست، سه تا صورت داره تو ذهن. این با قسم دوم قنا حرج یک معنا داره، اما خود معنا مبهمه. خب میشه سه قسم دیگه، خب میشه دو قسم. خب برشم این یکی اون یکی، حالا سیگه دوتا شد دیگه، چون اون یکی اینم یکی. خب ما قبول کردیم، اما خب حالا وقتی که ما با یک لفظی برخورد میکنیم که آقا چنین اجمالی داره، برای رفع این اجمال باید چی کار بکنیم؟ یعنی اجمال تصوری داره. در قسم اول باید بریم سراغ چی؟ باید بریم آقا سراغ لغت و سراغ عرف که ببینیم معنای عرفی مثلا کلمه سعید چیه. خدمتتون عرض کنم که اخیراً توضیح دادم معنای عرفی رو، تو پرانتز یه بار دیگه معنای عرفی رو توضیح میدم. معنای عرفی داریم و معنای لغوی و گاهی وقتا اینا یکی‌اند، اینطور نیست که همیشه دوتا باشن. معنای عرفی عبارت از معنایی است که منصرفون الیه هست اند سماع اللفظ، منصرفون الیه اند کی؟ اند عرفه. وقتی اون معنا در نزد عرف منصرفون الیه باشه اون چه معنای عرفی. حالا این معنای عرفی تارتن همون معنای موزوندهه، تارتن اون معنای موزونده نیست، یعنی معنای غیر از معنای موزوندهه. هر معنایی که عرف وقتی یک لفظ رو میشنوه به ذهنش منصرف میشه اون رو میگیم معنای عرفی. حالا اون معنای موزونده باشه نه یا نباشه، اگر معنای موزونده باشه میشه معنای لغوی، اگر نباشه میشه معنای عرفی غیر لغوی. معنای لغوی یعنی معنای موزونده، معنای عرفی یعنی معنای منصرفون الیه اندل عرف. مراد کدوم عرف؟ عرفی است که این کلام در بین اون عرف صادر شده. نه، اگرم به حد حقیقت برسیم میشه عرفی لغوی. عرفی اول لغوی، چون لغوی به حد وضع برسه، چه وضع اول باشه چه معنای عرفی اول باشه باید به حد تسمیه برسه، عرفاً اسمش باشه. چرا دیگه، معنای عرفی معنای منصرفون الیه معنا کردیم، اگرم به حد وضع رسید میشه مثل معنای عرفی لغوی. مراد از معنای عرفی هر معنایی است که منصرفون الیه سواء اون کان معنا لغوی ام لا. میشه عرفی لغوی. این معنای قسم اول، رجوع میکنیم به چی؟ به عرف. قسم دوم که اجمالش اجمال ابهامی بود، اگر ابهام در نزد عرف باشه نمیشه اجمالش برطرف کرد. اینجا یکی از مواردی است که باید ببینیم با این لفظ چه کار بکنیم، با این معنا که خودش مجمله، که این قبلا هم بحث کردیم، توی ظهورات هم انشاءالله بحث میکنیم. یه دفعه نه، ابهام از ناحیه منه نه از ناحیه عرف، یعنی معنای عرفی مبهم نیست اما همون معنای عرفی پیش من مبهمه، من نمیدانم، یعنی معنای عرفی تو ذهن من هست به نحوه ابهام. اینجا هم مرجع چیه؟ اینجا مرجع باز عرفه. پس در صورت دوم که دو قسم داشت، قسم اول نمیشه رفع اجمال کرد، قسم دوم برای رفع اجمال مرجع عرفه. و اما در قسم سوم، بله، یعنی در حکمش فقط میتونیم بگیم در اون قسم اول که باش معامله چی میکنیم با این عنوان، مثل با حرج چگونه باید معامله بکنیم، چون ماها قائلیم که حرج ابهامش عرفیه، ابهام شخصی نداره، نه اینکه ما نمیدونیم، مثلا عرف هم نمیدونه، خود حرج ها یک کلمه ایست که معناش اصلا خود معنای عرفیش اجمال داره، ابهام داره. خدمت شما عرض کنم که حتی در کلمه قنا هم این احتمال رو دادیم. بذاریم اینکه اینقدر فقها زحمت میکشن زحمت میکشن تا رفع اجمال بکنن، هرچی بیشتر زحمت نمیکشن هی اجمالش یه بیشتر میشه، چون در خود ذاتش اجمال داره. نه اینو توضیح دادم، گاهی وقتا در لغت اصلا یک کلمه برای معنای مجمل وضع میشه، این از تو بحث ظهور توضیح شد باز میاد دوباره. در صورت دوم، اما در صورت سوم که چندین صورت معنا به ذهن میاد، اینجا مرجع چیه؟ جناب متکلم، باید به متکلم رجوع کنیم، ببینیم وقتی گفته رأیت زیدن یا گفته اکرم زیدن هین الاستعمال با کدوم توجه به کدوم معنا گفته اکرم زیدن. سه تا معنا داره، ابن عمرو، ابن بکر و ابن خاله. هیچ دیگه، میریم سراغ اصل عملی. سراغ اصل عملی هم که میریم باید احتیاط کنیم، خدا کنه زنده باشه، چون باید هر سر اکرامش کنیم. خب میریم سراغ متکلم دیگه، سراغ عرف نمیریم دیگه، فرضیم که سه تا معنا داره، دو تا معنا داره، از متکلم میخواییم بپرسیم ببینیم با توجه به کدوم معنا گفت اکرم زیدن، یا به تعبیر دیگه مرادش از زید کیست. هازا تمام الکلام فی المقام الاول که الاجمال فی المدلول تصوری بود. انشالله فردا وارد میشیم در مقام دوم. مثلا نبودش دیگه، کما که رفت اون مرگ دیگه، مرگ مغزیه مثلا، حتی کما غیر از مرگ مغزی هم ما خود بشم.